رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده ای عزیز، با رادیو صوفی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه، ساعت در اینجا 9 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمدی خانزاده هستم با مجله خبری شام چهارشنبه 12 نوامبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 5 بعد از ظهر است.
برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم سید قاسمی قیامپور آغاز میکنیم.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. مسکو پیشنهاد واشنگتن در مورد همکاری در بخش دفاع موشکی را ناکافی خواند و رد کرد. با اطلاع یک منبع در کرمل، روسیه در این موضوع با ماموریت نوی باراک اوباما مذاکرات انجام خواهد داد. هفته گذشته آمریکا با روسیه پیشنهادات جدید در رابطه با تامین اعتماد در ساحه دفاع موشکی را ارائه کرده بود. در این سند از جمله با تامین دسترسی نظامیان روسیه با مؤسسه های سپر موشکی ایالات متحده در لهستان و جمهوری چک اشاره شده است. کاخ سفید اظهاری امیدواری کرده بود که مذاکرات هیئت های روسیه و آمریکا آید به همکاری در بخش دفاع موشکی طی دو هفته آینده صورت میگیرد. مسکو سپر موشکی آمریکا در اروپا را خطر جدی به امنیت روسیه میخواند و تصمیم گرفته است که در پاسخ در استان کالینینگراد کمپلکس موشکی اسکندر را جایگیر کند. جان مکین سابق داوطلب کرسی رئیس جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواهان اظهار نمود که از این به بعد برای مقام پرزیدنتی تلاش نخواهد کرد. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری او در سبقت با نامزد از حزب دموکرات باراک اوباما مغلوب شد. در نخستین مصاحبه خود بعد از باخت در انتخابات، جان مکین اظهار نمود که در ایالات متحده نسل نوی رهبران ارزی وجود کرده است. نمایندگان باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده از تشریح دعوت اخیر جنبش طالبان سرپیچی کردند. آشوبگران از اوباما خواستند که برابر شروع دفاع وظیفه نظامیان آمریکایی را از افغانستان و عراق بیرون کند. اظهارات طالبان اخیرا از طریق اینترنت پخش شد، اما اصل یا تقلبی بودن آن تا حال معلوم نیست. باراک اوباما در معرکه پیش از انتخاباتی خواستار خروج نظامیان آمریکایی از عراق و همزمان انتقال نیروهای نو به افغانستان برای تحکیم مبارزه علیه طالبان و القاعده شده بود. بر اثر ترکش ماشینی حامل مواد منفجره در شهر قندهار واقع در جنوبی افغانستان، دست کم 6 نفر کشته و بیش از 40 نفر مجروح شدند. با اطلاع رسمی مرتلب ماشینی را در مرکز شهر در کنار بنای خدمات کشف محلی و شورای حکومتی ولایت منفجر کرد. با احمد ولی کرزای برادر رئیس جمهوری افغانستان که ریاست شورای حکومتی قندهار را بر دوش دارد آسیب نرسیده است. در قندهار همچنین با گروه دختران مکتبخوان حمله صورت گرفت. گروه مردها سوی مکتبیان اشقار یا اسید پاشیدند. 15 دختر مکتبخوان زخم برداشتند و وضع 3 نفری آنها سنگین ارزیابی می شود. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در این دو حادثه مسلحان طالبان را متهم کرد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. کره جنوبی در رابطه با تصمیم کره شمالی برای کاملا بستن مرزهای کشور اظهار تأسف کرد. سئول از پخینیان دعوت نمود که گفت و شنید در این موضوع اثر گرفته شود. قبلا کره شمالی همسایه جنوبی خود را در تشدید اوضاع عیبدار کرده بود و رسما اعلام داشت که همه گذرگاه های مرزی را میبندد. این اظهارات این صبح از سوی تلویزیون دولتی کره شمالی نشر شد.
ما کره جنوبی را رسما آگاه میکنیم که چاره های قطعی برای محدود سازی و بستن همه گذرگاه ها از طریق خط فاصله از 1 دکبر تطبیق می شود.
حکومت نوی کره جنوبی در برابر پخینیان از سیاست شدیدتر کار گرفته است تا که کره شمالی را با دست برداشتن از ادامه پژوهش برنامه هسته‌ای وادار کند. عمر البشیر رئیس جمهوری سودان در منطقه دارفور آتش بسی یک جانبه اعلان کرد. در این ولایت نیروهای حکومتی با گروه زیادی آشوبگران وارد درگیری‌اند. البشیر از گروه های مسلح غیر قانونی دعوت نمود که به طور عاجل سلاح به زمین گذارند. گفته می شود که گروه های غیر قانونی که با آشوبگران دارفور می جنگند از پشتیبانی مقامات سودان برخوردارند. رئیس جمهور همچنین وعده داد که مردم منطقه برای منزلهای سوخته و ولنگارشان جبران پولی می گیرند. عمر البشیر در رابطه به حوادث دارفور در روبروی بازرسی بین المللی قرار دارد.
اخبار جهان و تاجیکستان را از همکاری ما سید قاسمی قیامپور می شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده گرامی، مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
وزیر خارجه روسیه و معاون وزیر خارجه امریکا پیشنهاد مصالحت آمیز روسیه را درباره استقرار سپر ضد موشکی بررسی میکنند.
چرا ازبکستان از عضویت در سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا خارج میشود؟
آیا پوتین دوباره به کرسی ریاست جمهوری روسیه برمیگردد؟ تغییرات قانون در این کشور چی معنی دارد؟
روسیه فعالیت مهاجرین کاری تاجیک را غیر قانونی میداند. چرا؟
و با باریدن برف نخستین در تاجیکستان، سردی تا 10 روز دیگر در این کشور ادامه خواهد کرد.
شنونده گرامی، با ما باشه. در این برنامه بجز از این گزارش ها مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد.
قرار است سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو با ویلیام برنز معاون وزیر خارجه امریکا دیدار و گفتگو کند. آقای برنز سومین مقام بلندپایه وزارت خارجه امریکا است.
بله، وای همچنین بالاترین مقام رسمی امریکاست که بعد از جنگ روسیه و گرجستان در ماه آگوست سال جاری از روسیه بازدید میکند.
این بازدید و گفتگو در حال انجام میگیرد که یک روز پیش آقای لاوروف درباره استقرار سپر ضد موشکی و رادارها در لهستان و جمهوری چک پیشنهاد مصالحت آمیز مطرح کرد.
همکار ما طاهری سفر در این باره چنین گزارش میدهد.
یک مقام رسمی آمریکایی گفته است در ملاقات سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با ویلیام برنز معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در امور سیاسی تمام وسعت همکاری های دو کشور بررسی می شود. اما یک مسئله از همه مهم سپر دفاع موشکی خواهد بود که روسیه را نهایت عصبانی کرده است. حکومت این کشور ماهاست که طرح آمریکا برای استقرار موشک و رادارهایش در لهستان و جمهوری چک را تنقید می کند. هرچند ایالات متحده آمریکا می گوید هدف از استقرار سپر دفاع موشکی در اروپای شرقی حمایت همپیمانهایش از حمله های موشکی کشورهای سرکش به مثل ایران است، اما روسیه این سپر را خطر به امنیت ملی خود می داند. هفته گذشته رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدویدف تهدید کرد که در صورت جایگیر کردن موشک و رادارهای آمریکایی در اروپای شرقی، روسیه نیز موشکهای خود را در مرز لهستان جایگیر میکند تا در صورت ضرورت فعالیت سپر دفاع موشکی آمریکا را بی‌اثر کند. اما سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روزی سه‌شنبه گفت هنوز هم فرصت است که هر دو طرف از برنامه‌های خیش دست کشند.
هیچ مایه‌ای برای استراب نیست. اگر به اعتقاد همه ما اوروپا با تاسیس نظام امنیتی ضرورت دارد که به منافع دیگران آسیب نرساند، پس حالا هم وقت است که بار دیگر خطرهای واقعی نبافته به اوروپا را بررسی کرده و نه قرار یک جانبه بلکه قرار همه جانبه قبول کنیم.
اکنون به رئیس جمهوری تازه انتخاب امریکا باراک اوباما وابسته است که بعد از ادای سوگند در این مقام اجرای طرح سپر دفاع ضد موشکی امریکا را ادامه خواهد داد و یا نه. حکومت رئیس جمهور جورج بوش چند هفته پیش به روسیه چند طرح سازش را پیشنهاد کرد که در آستانه سفر ویلیام برنز مقامات روسیه آن را ناکافی خوانده و رد نمودند. حکومت مسکو اشاره کرده است که تا نیمه های ماه ینور منتظری به قدرت رسیدن باراک اوباما میماند تا دایر به همکاری های روسیه و آمریکا سپس گفتگو شود. باراک اوباما در کارزاری پیش از انتخاباتیش دایر به استقرار سپر دفاع موشکی شبهه ها را برانگیخت و گفت زمانی از استقرار این سپر طرفداری میکند که کارآمدی آن ثابت شود. ویلیام برنز که زمانی ریاست جمهوری جورج بوش به مقامش تعیین شده است، هفته گذشته هم رئیس گروه گزارش اداره وزارت امور خارجه آمریکا به دست حکومت باراک اوباما تعیین شد. از این خاطر روشن است که مذاکرات او در روسیه تا کدام اندازه انعکاس کننده سیاست های آینده باراک اوباما می باشد. انتظار می رود که باراک اوباما آخر این هفته نامزد به مقام وزیر امور خارجه آمریکا را اعلام کند. و انتظار می رود در ملاقات نیکلاس بونز و سرگی لاوروف همچنین دویر به پیمان استراتژی کاهش سلاح‌های معمولی که مهلت اعتبارش سال آینده به پایان می رسد گفتگو شود. در ملاقات دو طرف همچنین برنامه بحث برانگیز اتمی ایران نیز بررسی می شده است. بعد از مسکو نیکلاس بونز به شهر پاریس پایتخت فرانسه می رود که در اینجا قدرت‌های جهانی اقدامات بعدی نسبت به ایران را بررسی می کنند تا این کشور از فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم دست کشد.
پیشنهاد مصالحت‌آمیز وزیر خارجه روسیه درباره استقرار سپر ضد موشکی و رادارها در لهستان و جمهوری چک.
ozodi.org وبسایتی که میتوانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. ozodi.org وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پروگ و دوشنبه میشنوید. این مجله را با گزارش ها از تاجیکستان پی میگیریم.
ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از بحران احتمالی غذا در تاجیکستان در پیشروی زمستان تصمیم گرفته است به خانواده های نادار و نیازمند تاجیک کمک های غذایی رساند. امروز جورج کرول معاون یاور وزیر خارجه آمریکا به نواحی وخش و جامی ولایت خطلون سفر کرد و به وضع زندگی مردم نیازمند از نزدیک شناس شد.
جورج کرول به خانواده های نیازمند 150 دلاری و یک خلطه گندم کمک کرد تا این گندم را برای کشت استفاده کنند. در این باره توجه کنید به گزارش همکاری ما ناصر جان مامورزاده در قرغان‌تپه.
ایالات متحده آمریکا میخواهد در کاهش میزان فقر و نادری در تاجیکستان مساعدت بکند و ضمناً آماده است در پیشروی زمستان به خانواده های نیازمند تاجیک کمک های فنی و غذایی را کند. در این باره جورج کرول معاون یاور کاتب دولتی آمریکا در اثنای بازدید خود از نواحی وخش و جامعه ولایت خطلون صحبت کرد. وی همراه سفیر ایالات متحده خانم تریس ان جیکوبسن نخست به روستای نوکارم جماعت تاجیک آباد ناحیه وخش آمد و با مشغولیت هایی که با مبلغ گذاری سازمان آمریکایی یوسعید و اید به ذخیره درست مواد غذا صورت میگیرند شناس شد. اشتراکداران دوره های آموزشی یوسعید که هم از زن بودند گفتند که همسرانشان بنابر نبودی جای کار و عدم کفالت های اجتماعی در مهاجرت کاری در خارج از کشور هستند.
زمستان گذشته خلق اومد، همه چیز را موزر ما مثال خیلی در زمستان تنکسی کشیدیم، ای برای علوی هم، ای برای خروکه هم. البته این سال ما مثال که خیلی چیز را یاد گرفتیم، ممکن که کارت خنکی پر نوارد بیا کم سرمو برد.
ما دیر ما هشت نفریم، خیلی اگر وقتی پول روان کنه زندگی نمی سرمی نکنه این همی شرایط همی زندگی خوجگی ده کنی که خوشگری ما یکم ویلوک شوه میگیریم زندگی میکنیم. پخته میچینیم یک کلو پخته 20 درم هست، 20 درم 25 درم.
در همین حال کریس این جیکوبسون سفیر امریکا در تاجیکستان گفت کمک های غذایی و مشورتی کشورش برای سهل کردن پیامد های زمستانی می آمده و جلوگیری از احتمال بحران آذوقه ادامه خواهد یافت. بر اضافه 6 میلیون دلار که برای آسان کردن مشکل مردم تاجیکستان در دسترسی به غذا اختصاص داده شده است، آمریکا همچنین برای تامین اجتماعی و کاهش میزان ناداری برنامه‌های خاصی دیگر داشته است. خانم جیکوبسون میگوید هر سال ایالات متحده در چارچوب برنامه ارائه کمک‌های غذایی و دستگیری ساحه‌های بهداشت و کشاورزی در تاجیکستان بیش از 8 میلیون دلار تخصص می‌دهد. ما همچنین با حکومت تاجیکستان اید به وارد نمودن تغییرات و ایلوه های مثبت به قانون استفاده زمین همکاری داریم. ما خوب درد میکنیم که در شرایط فعلی دستگیری رشته کشاورزی تاجیکستان بس مهم است. درک میکنیم که بحران جهانی آذوقه به تاجیکستان هم میتواند تأثیر منفی رساند و پیامدهای قابل ملاحظه داشته باشد. از این رو آماده هستیم حداقل به آیله های کم بزاعت کمک رسانیم. در برابر این معاون یاور کاتب دولتی آمریکا جورج کرول گفت پول میان 5 پایان تاجیکستان و شمال افغانستان با بهبود روابط تجاری و اقتصادی و در مجموع زیست و زندگی ساکنان محلی مساعدت کرده است. هر روزه به حساب میانه بیش از 200 ماشین باربر از طریق کوپروک مذکور. سفارت آمریکا میگوید قرار است تا رسیدن زمستان بیش از 2000 خانواده نیازمند تاجیک 150 دلاری کمک مالی دریافت میکنند و با بیش از 3400 خانواده 50 کیلویی تخمه گندم تقدیم خواهد شد. گفته می شود تا یک سال اخیر ایالات متحده به تاجیکستان با مبلغ 84 میلیون دلار کمک های مالی بیل و عوض و خیریوی ارائه کرده است. طبق اطلاعی رسمی میزان کمک های امریکا به تاجیکستان پس از برقراری مناسبات دیپلماتی میان این دو کشور نزدیک به 1 میلیارد دلار را تشکیل داده است. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، وخش، قرغان تپه.
کمک امریکا به خانواده های نیازمند نواحی وخش و جامی ولایت ختلان.
ازبکستان اعلان کرد که از عضویت در سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا و یا یورازیس خارج می شود. منابع وزارت خارجه ازبکستان به مطبوعات گفته است که آنها در این باره روزهای 16-17 اکتبر به کاتب یورازیس درخواست فرستادند.
ازبکستان درباره سبب‌های دست کشیدن از عضویت در سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا را تا حال به طور رسمی در مطبوعات اعلام نکرده است، ولی تحلیلگران در این رابطه اصلاً 3 سبب را نشان داده‌اند.
اول اتحادیه گمرکی که در آن روسیه و بلاروس و قزاقستان عضویت دارند، نخواسته است ازبکستان را به عضویت بگیرد.
دوم، به احتمال زیاد ازبکستان از آن ناراضی است که یورازیس نتوانسته است مشکل آب در آسیای مرکزی را حل کند.
و سوم، این نکته نیز وجود دارد که وقتهای اخیر مناسبات ازبکستان با غرب نرمتر شده است و با این تصمیم میخواهد خود را با غرب وفادارتر نشان دهد.
اما طرفهای دیگری مثلا نیز وجود دارد و آن این سوال را مطرح میکند که آیا همین سازمان واقعا هم فعالیت دارد؟ در صورتی که این سازمان درباره از میان برداشتن مقررات روادید میان کشورهای عضو و همکاری های گمرکی تصمیم میگیرد، ولی این تصمیم ها اجرا نمیشوند.
بله، در این باره ما می توانیم روابط و مناسبات دو کشوری عضو این سازمان، ازبکستان و تاجیکستان همسایه را مثال بیاریم.
البته چنین مثال ها زیادند و امروز با همکار ما فرهاد میلاد در دوشنبه میسر شد که درباره نامه ازبکستان به سازمان یورازیس در وزارت خارجه تاجیکستان معلومات دقیق پیدا کند.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید از کمیته همگرایی اتحاد اقتصادی اوراسیا نامه را دسترس کرده است که خواستار ترک این اتحاد شدن ازبکستان را تصدیق میکند. دولت نظیری سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت این نامه تحت امضای اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان هنوز 15 اکتبر سال روان به کمیته همگرایی اتحاد اقتصادی اوراسیا ارسال شده، در آن دلایل‌های قطعی عضویت ازبکستان بیان شدند.
یکی از سبب اون است که دولت بلاروس، قزاقستان و روسیه با تهیه حجت‌های مشمول هستند که در اساس آنها اتحاد گمرکی بنیاد کرده می‌شود و پس از آن که این حجت قبول شدند، دولت های باقی مانده یورازیس یعنی قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان قبول میگردند و منطقا در قبول شدن آن حجت ها که اشتراک نمیکنند و امکان اشتراک کرده ندارند، منفعت های آنها در اینجا کناره گذاری کرده میشود.
آقای نظریف افزود دلیل دیگری ازبکستان این است که در بسیار مسئله ها اتحاد اقتصادی اوراسیا سازمان پیمان امنیت دست جمعی را تکرار میکند. ازبکستان به اتحاد اوراسیا یا یورازیس سال 2006 بعد از 6 سال فعالیت این سازمان اعضا شده بود. عضویتش به دنبال حوادث ماه می سال 2005 در اندیجان، علیهش اعلان شدن تحریمات اتحادیه اروپا و خارج شدنش از سازمان گوام که یک سازمان رو به غرب معرفی می شود صورت گرفت. و حالا ازبکستان در حال عضویت دو سالی خیش در این اتحاد را قطع می کند که روابطش با غرب به شده، همگی 2 روز قبل از ارائه درخواست قطع عضویتش اتحادیه اروپا تحریماتش علیه ازبکستان را لغو کرده بود. کارشناسان می گویند ازبکستان در حال عضو اتحاد شده بود که روابطش با غرب به سردی گرایدند و همچنین توقع داشت روسیه و قزاقستان در حل مشکلات منطقوی به خصوص مخالفت هایش با تاجیکستان و قرغیزستان از او پشتیبانی میکنند. دولت عثمان کارشناس در امور سیاسی میگوید این هدف های تاشکند به منافع روسیه و قزاقستان مخالفت داشتند، از این خاطر از آن پشتیبانی نکردند. آقای عثمان افزود دیگر هدف استراتژی ازبکستان پیروزی بر قزاقستان در سبقت پیشوایی منطقه است که معلوم می شود بدون مساعدت غرب به دست نخواهد آمد.
هدفش در چارچوبه این اتحاد تطبیق نمی شود، برای همین می خواهد که از این اتحادیه برآمده رود و آن مسئولیت هایی که این اتحادیه در پیش او گذاشته بود، از آن جمله عادی شدن روابط با تاجیکستان، برداشتن ویزا و گشادن سرحدها، این براش در شرایط فعلی موافق نیست.
امام علی سید امیرزاد کارشناس در مسائل منطقوی میگوید در حال خارج شدن ازبکستان از این سازمان در روندهای همگرایی منطقوی و پس از شوروی مشکل پیش خواهد آمد. آقای سید امیرزاد گفت اما ازبکستان بازینگر آزاد است و در حال حاضر یک نو میخواهد میان روسیه و غرب وسط تلایش را پیدا کند.
این رفتاری که امروز ازبکستان میکند یعنی در سازشنامه هایی که از نظر نظامی امنیتی او را تأمین میکنند همکاری میکند، ولی در همکاری های اقتصادی و همگرایی های اقتصادی منطقه همکاری نمیکند.
کارشناسان اتحاد اقتصادی اوراسیا را یک سازمان ارزیابی میکنند که جهت تقویت نفوذ اقتصادی روسیه در فضای سابق شوروی به وجود آمده است. شاکرجان حکیموف کارشناس در امور سیاسی گفت اقدام ازبکستان در مورد خارج شدن از اتحاد اقتصادی اوراسیا حل مشکلات میان این کشور و تاجیکستان از جمله لغو ویزا و باز کردن مرزها را به تاخیر میاندازد. در همین حال عبدالغنی محمد عظیموف کارشناس در امور سیاسی میگوید با آن وجود که عضویت ازبکستان برای تاجیکستان بدون یگان نتیجه مثبت تمام می شود، خارج شدنش به خصوص برای تاجیکستان توجه بیشتر روسیه و قزاقستان را در پی خواهد داشت.
یوراسیس برآمدگیش با تاجیکستان باز دیویدند می دهد، چون تاجیکستان در همین یوراسیس در سالهای اول بود و باقی می ماند. ما اینجا استوار می مانیم.
اتحاد اقتصادی اوراسیا سال 2000 روی کار آمده، اتحاد اقتصادی کشورهای سابق شوروی است که در حال حاضر جهت روی کار آوردن مرزهای عمومی گمرکی، سیاست مشترک خارجی اقتصادی، تروفه‌ها، نرخ‌ها و دیگر مسائل مربوط به بازار عمومی فعالیت دارد. به جز ازبکستان، روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان، کشورهای اعضا و اوکراین، مولداوا و ارمنستان ناظر این اتحاد هستند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعلان ازبکستان درباره خروج از سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا.
ما برای توضیحات بیشتر راجع به دورنمای خروج ازبکستان از سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه مهمانی داریم. براد می شود مهمان استودیو را به شنوندگان معرفی کنید؟
بله نور محمد، ما با استودیو رحمت الله عبداللهیف کارشناس مرکز مطالعات افغانستان و منطقه در دوشنبه را دعوت کردیم. خوش آمدید آقای عبداللهیف. نخست سوال این است که خارج شدن ازبکستان از این اتحادیه با کشورهای عضو و منطقه مثلا برای تاجیکستان چی پیامدی داشته می تواند؟
خارج شدن ازبکستان از اتحادیه اوراسیا فکر میکنم هم برای ازبکستان و هم برای کشورهای همسایه ازبکستان از جمله برای تاجیکستان تاثیر منفی خواهد گذاشت، به خصوص مشکلات رفت و آمد، مشکلات انتقال بار، مشکلات سرحدی آب و ساختمان نیروگاه های برقی در تاجیکستان میتواند باز هم برای تاجیکستان و برای مناسبت های همسایگی دو کشور پیامدهای ناخوش داشته باشد.
ولی برخی تحلیلگران بر اینند که یعنی با این دور شدن ازبکستان از روسیه توجه روسیه به تاجیکستان بیشتر می افزاید و می تواند در روی دست گرفتن طرحهای اقتصادی که ماست با مثلا مخالفت های ازبکستان انجام نشدن این به منفعت تاجیکستان خواهد بود. نظر شما در این مورد چیست؟
روسیه باز هم در یک روند دورشوی از منطقه فعالیت میکند و برای تقویت بخشیدن مناسبت های خود با کشورهای آسیای مرکزی از جمله با تاجیکستان، آن چی را که راهبریت تاجیکستان و مردم این تاجیکستان استیزار است آن اقدام را عملی نمی سازد. من فکر نمی کنم برای ما پیامدی مثلا از اتحاد اوراسیا خارج شدن ازبکستان از اون کمکی که روسیه وعده می کند بیشتر مثلا تاثیر منفی رسانده می تواند. یعنی اون را کمک های هیچ گونه کمک های روسیه این جبران را روی پوش کرده نمی تواند.
ولی باز هم طوری می دونیم ازبکستان در چهارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا مثلا اون خواسته های تاجیکستان مثلا لغو کردن روادید و باز کردن مرزها و مسائل آب را حل کردن نتوانست. یعنی با این سازشنامه ها اصلا ازبکستان زیر 12 سازشنامه که اکثریت به منفیت طرفین و از جمله تاجیکستان است امضا نگذاشت. آیا مثلا بعد از خارج شدن چیگونه خواهد شد؟
اگر حسن نیتی نیک باشد همه این مشکلات ها پس سر خواهد شد. ما جدا بوده نمیتونیم. ما دو کشور هستیم که در طول هزار ساله ها مردم این دو کشور به همدیگر رابطه داشتن و این رابطه ها را قطع کردن خیلی و خیلی دشوار است.
تشکر. گفتگوی ما را با رحمت الله عبداللهیف کارشناس مرکز مطالعات افغانستان و منطقه در دوشنبه درباره دورنمای خروج ازبکستان از سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا یا یورازیس میشنیدید.
و شنوندگان گرامی، حالا ما با این مصاحبه به نیمه دوم این ساعتی برنامه ما نزدیک شده ایم.
بعد از یک ترانه در نیمه دوم ما این گزارش ها را با شما پیشکش میکنیم.
آیا پوتین دوباره به کرسی ریاست جمهوری روسیه برمیگردد؟ تغییرات قانون در این کشور چی معنی دارد؟
روسیه فعالیت مهاجرین کاری تاجیک را غیر قانونی میدوند. چرا؟
و با باریدن نخستین برف در تاجیکستان سردی ها در این کشور 10 روز دیگر ادامه خواهد کرد.
شنونده گرامی، اکنون ترانه را بشنوید.
شنوندگان گرامی، شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه می شنوید. گردانندگی آن را در پراگ من نور محمدی خوزاده و در دوشنبه همکارم برات یوسفی بر عهده داریم. ادامه برنامه. احتمال می رود که دومای دولتی روسیه یا مجلس پایانی پارلمان این کشور تغییر و اضافه ها به قانون اساسی روسیه را درباره تمدید مهلت ریاست جمهوری از 4 سال به 6 سال و تمدید دوره فعالیت یک دعوت پارلمان را از 4 سال به 5 سال بررسی کند.
این پیشنهاد را دیمیتری مدویرف رئیس جمهوری روسیه برای بررسی و تصویب به دومه دولتی فرستاده است و انتظار می رود که نمایندگان دومه این مسئله را روز جمعه بررسی کنند.
هدف از این تغییرات چیست و کاخ کرمل در واقع از این تغییرات چی می خواهد؟ تا چی اندازه بعضی نظرها درباره بازگشت دوباره ولادیمیر پوتین به کرسی ریاست جمهوری امکان دارد؟ در این باره گزارشی داریم از همکارمون طاهری سفر.
پیشنهاد دیمیتری مدویدیف برای تمدید دوره ریاست جمهوری روسیه در روز 11 نوامبر به مثل زمین لرزه سیاسی در این کشور شد. این طرح که ضمن پیام دیمیتری مدویدیف به مردم روسیه ارائه شد، با دوره فعلی ریاست جمهوری وی که سال 2012 پایان می‌یابد، تأثیر نخواهد داشت. عملکرد رئیس جمهوری جوان هنگامه و سر و صدای زیادی را برانگیخت که مربی مدویدیف و نخست وزیر فعلی ولادیمیر پوتین که او را حاکم واقعی روسیه می‌دانند، میخواهد دیگر باره به مقام ریاست جمهور برگردد. روزنامه ویدیمستی چوپی مسکو با نقل قول از منابع حکومتی روسیه روز 6 نوامبر گزارش داد که طرح اصلاحات سیاسی هنوز در زمان ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین در سال 2007 تهیه شده بود. روزنامه نوشته است این ابتکاری مدویدیف نبوده، بلکه در زمان پرزیدنتی ولادیمیر پوتین برنامه ریزی شده است. ویدیمستی معاون اولی رئیس دستگاه ریاست جمهوری روسیه ولادیسلاو سورکوف را مؤلف طرح مذکور خوانده و نوشته است و جریان انتخاباتی وارثی را راه اندازی کرد که اصلاحات قانونی اساسی و اصلاحات اجتماعی ناخوشایند برای مردم را عملی میکند تا ولادیمیر پوتین برای مدتی طولانی به سر قدرت بازگردد. پیشنهاد اصلاحات در نظام سیاسی روسیه در حال صورت می‌گیرد که بحران جهانی مالی و کاهش قیمت نفت با رشد نسبی روسیه که مایه اصلی محبوبیت ولادیمیر پوتین و دمیتری مدویدیف بود، آسیب می‌رساند. بحران مذکور که وضع بازارهای مالی روسیه را بد کرد، نگرانی‌ها از افزایش بیکاری و ثبات عمومی اقتصادی در این کشور را برانگیخته است. گذشته از این، با گزارش تعدادی از رسانه‌ها، بحران مالی الیت سیاسی روسیه را هم سخت تکان داده و سبب اختلافات مدویدیف و پوتین و گروه‌های طرفداری آنها شده است. دمیتری اورشکین، تحلیلگر سیاسی روسیه، می‌گوید محفل‌هایی که روسیه را اداره می‌کنند نهایت نگرانند که بنابر بحران مالی نظارت کشور را از دست خواهند داد.
به اندیشه من اگر وضعیت بدتر شود و آن بدتر خواهد شد، آنها با فرستادن دیمیتری مدویدف به استعفا پوتین محبوب را به قدرت برمیگردانند و وضع را تحت نظارت میگیرند. این یک گمراهی عمیق است، زیرا مهم نیست که در کاخ سفید یا کرملین کی میشیند، چون کشور را مثل پیشتر پوتین و حلقه پوتین اداره میکنند.
در روسیه در زمانهای بحران اساساً تمام عیب را به سر نخست وزیر بار کرده و حکومت او را برکنار کردند تا رئیس جمهور مثل شاه عادل به نظر برسد که غمی ملت را می‌خورد. از شیوه مذکور مثلا در زمان بوریس یلسین کار گرفتند که آن زمان در بحران مالی سال 1998 نخست وزیر سرگئی کیرینکو از مقامش برکنار شد. اما حال از مقام سبک دوش کردن پوتین، پرقدرت‌ترین و چهره محبوب روسیه، انتخاب خوبی بودن نمی‌تواند. دمیتری اریشکین می‌گوید
به
اندیشه من نظام سیاسی که سال 1990 تأسیس شد و ما به آن عادت کرده ایم و آن نظام بهتر از نظام زمان شوروی است، با آنها پسند نیست. آنها می‌خواهند تمام ابزارهای نظارت را زیر دست داشته باشند.
اما نوابسته از این همه، در هفته های گذشته مطبوعات روسیه ولادیمیر پوتین را بیشتر تحت تنقید قرار داده و نسبت به دمیتری مدویدیف خیرخواه به نظر می رسید. از جمله روزنامه اینترنتی و پرخواننده گازتارو در یک شرح به دمیتری مدویدیف توصیه داده است که از نخست وزیر و سیاست های او خود را دورتر بگیرد. روزنامه وریمیا نوسته از این هم فراتر رفته و تمام سیاست های اقتصادی و سیاسی ولادیمیر پوتین از سال 2000 به این طرف، از جمله محدود کردن آزادی مطبوعات و بی اثر کردن فعالیت های احزاب مخالف سیاسی در روسیه را تنقید کرده است. وریمیا نوسته نوشته است بازگشت احزاب سیاسی قانونی، تلویزیون های ملی مقرری و تغییر فوق العاده فضای سیاسی کشور، نظر به هر گونه قرض های بانک مرکزی به نظام مالی روسیه بیشتر کمک خواهد کرد. اما عملکردهای اخیر دیمیتری مدویدیف بیانگر آن است که وی این توصیه را به انابت نگرفته است.
تغییر و اضافه ها در قانون اساسی روسیه که رئیس جمهور این کشور برای بررسی به دو ماه دولتی پیشنهاد کرده است.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2008 برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موج های 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز. از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
و از ساعت 8 شام تا 10 شب روی موج های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنان برنامه های ما را در وقتی برایتان مناسب در وبسایت www.azadi.org پیدا کنید.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را با یک گزارش دیگر از روسیه ادامه می دهیم. اتاق حساب یا شتنه پلاته روسیه گفته است اسناد موجوده حقوقی میان تاجیکستان و روسیه اجازه نمی دهد که شهروندان تاجیکستان در روسیه قراردادی کار بگیرند. اتاق حساب گفته است در نتیجه رسیدگی به جریان اجرای موافقتنامه های میان تاجیکستان و روسیه این حالت آشکار شده است.
طبق این قرارداد شهروندان تاجیکستان همچنین اجازه ندارند در روسیه صاحب دارایی باشند. در این باره همکاری ما محمد رحیمی سایدر در مسکو جزئیات بیشتری دارد.
نماینده رسمی شتنه پلاته و اتاق حساب روسیه یلینا مایسیوا در صحبت با رادیوی آزادی در مسکو گفت تفتیش اجرای سازشنامه همکاری های مهاجرتی بین حکومت های فدراسیون روسیه و جمهوری تاجیکستان نشان داد که این حجت ها جوابگوی واقعیت نیست. سخنگوی اتاق حساب روسیه میگوید نتیجه تفتیش این است که ترتیب معین کردن کوتا با ترتیب دادن اجازه‌نامه کار به شهروندان خارجی موافقت نمیکند. به همین دلیل در امر قانون سازی نهایی مهاجرت کاری مشکلات حل نشده باقی مانده است و هم جلوگیری از اعمال جنایی خارجان و هم تشدید خشونت بر ضد آنها کاهش نمییابد. این حالت به افزایش فساد مساعدت کرده است. نماینده اتاق حساب روسیه تایید کرد موضوع همکاری های مهاجرتی روسیه و تاجیکستان در جلسه دست جمعی تحت ریاست رئیس اتاق حساب روسیه سرگئی استیپاشین برگزار گردید. گزارش را در این زمینه مفتش الکساندر ژدانکوف ارائه کرد. تفتیش همراه با آژانس دولتی نظارت مالی و مبارزه با فساد در جمهوری تاجیکستان انجام شده است. جلسه قرار کرد نتایج بازرسی را به حکومت و خدمات فدرالی مهاجرتی روسیه ارسال نماید. همزمان نتیجه تفتیش به شورای فدراسیون نیز فرستاده می شود.
Коллегия решила направить информационные письма в правительство России и ФМС России. Отчет о результатах проверки направляется в Палату Федерального собрания.
در توضیح به نتیجه بازرسی اتاق حساب روسیه شریفبیگ صدرالدین یک مهاجر کاری تاجیک از ولایت مسکو میگوید ناموافقتی کوتا و دریافت اجازه‌نامه کار در این اخیرها موجب افزایش پرخوری در ساختارهای مهاجرتی روسیه شده است و مهاجران زیاد از این بی‌عدالتی رنج میبرند.
همین سال از نیمه سال این طرف همین مردم تا حال را بیچاره گشته شدن نمیتونن مجبورن که به غیر لگالیس بگم یا غیر قانونی حجت تیار کرده باشند و کار در آمده باشند. نباشند نمیتونند.
لازم به تاکید دارد که ناهماهنگی در امور مهاجرت بین دولت‌های سابق شوروی بیش از یک ده سال است که مهاجران کاری را در حال بردگی قرار داده است و بانگ استرابی که اتاق حساب روسیه امروز زده است چندین سال پیش میبایست صدا میداد. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
خلاصه اتاق حساب روسیه یا شتنه پلاته در باره ناهماهنگی در قرارداد تاجیکستان و روسیه.
این قرارداد در چه شرایطی کی و از جانبی که امضا شد؟ آیا بعد از این خبر مهاجران کاری تاجیک به مشکلی دیگر در روسیه دچار نخواهند شد؟ از حقوق آنها در این کشور کی دفاع میکند؟ ما این سوالها را با محمد علی جلیلوف مسئول امور مهاجرت کاری سفارت تاجیکستان در مسکو مطرح کردیم.
اگر منظور از سازشنامه سال 2004 ماه اکتبر سال 2004 باشد، ماه اکتبر سال 2004 در شهر دوشنبه پوشین و امام رحمان سازشنامه درباره حفظ حقوق شهروندان جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه و شهروندان فدرال جمهوری تاجیکستان به این دو رفتند بودند که بعد از طرف هم دومای دولتی فدرال رفتی مویان ورسو 2005 و هم مجلس عالی مجلس نماینده مجلس جمهوری تاجیکستان مویان ورسو 2005 و تصویر رفتند شده بود.
آقای محمد علی، شاید در روسیه در ماه ینوری سال 2007 قانونهای مهاجرت یک کم تغییر یافت. این تغییرات که بعد از امضای قرارداد بین تاجیکستان و روسیه درباره مهاجرت کاری به کشورهای همدیگر امضا شد پیش آمده باشد، به نظر شما همین طور است یا که یگان نکته دیگری هست؟
اگر منظور از قانونهایی که ماه ینوری سال 2007 از طرف دومای دولتی فدراسیون خبرسه بود درباره برکنه تغییراتی قانونگذاری بخش سیاست مهاجرت فدراسیون روسیه، پس من گفته میتوانم که سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه از سال 2004 نسبت به این قانونی که بهتر در داخل ریاست قبلی بهتری جا دارد. کنوانسیون بین المللی به شرطنامه های سازشنامه بین حکومتی افزایش بیشتر میدهد نسبت به قانونهای داخلی، چون سازشنامه قبل از این قانون قبول شده بود، بنابراین بهتری سازشنامه بیشتر احساس باز شود.
و می دانید اینجا یک مسئله دیگر هم ممکن در این شبانه روزها مطرح شود که کارفرمایان روس یا بعضی از سازمانهای دیگر روسیه بهانه کنند همین خبر کمیسیون پارلمان را و به مهاجرین کاری تاجیک یک کم فشار آورند یا آنها را محدود کنند. آیا سفارت در این سمت هم کار خواهد کرد تا از حقوق مهاجرین کاری تاجیکستان در همین مرحله حمایت کند؟
وقتی سازشنامه وجود دارد، این یک سند حقوقی است که حقوق مهاجران مملکت تاجیکستان را در فدرال سیاست پر دفاع میکند و این پر هر ماده این سازشنامه تنها و صرفا برای حفظ حقوق شهروندان تاجیکستان در فدرال سیاست نگرانده شده است که ما خواهانها کارمندان سفارت هر مقیم را در عمل پیاده میکنیم و تا اون دوره که سازشنامه برای جزایر امکان ندهد، ما حقوق شهروندان را طبق همین سازشنامه بین حکومتی حتما دفاع میکنیم.
و اگر از جانب روسیه هم خیلی پیشنهاد رسمی رسید درباره تغییر بعضی ماده های قرارداد بین تاجیکستان و روسیه، آیا جانب تاجیکستان حاضر خواهد بود بلا فاصله به این تغییرات واکنش نشان دهد؟
آقای نورمحمد تنها از طریق مقامات قانونگذار هر دو دولت میتونه تغییر داد.
گفتگوی بود با محمد علی جلیلوف، مسئول امور مهاجرت کاری سفارت تاجیکستان در مسکو.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی، قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226، رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
و اکنون رو میاریم باز به موضوع های تاجیکستان. روزهای اخیر در دوشنبه هوا سردتر شده، برفی نخستی نیز بارید. آژانس هواشناسی تاجیکستان میگوید هوای سرد تا 10 روز دیگر ادامه خواهد کرد. بنا به اطلاع این آژانس، حرارت هوا در این مدت در جنوب کشور تا 5 درجه گرم و در شمال آن بیشتر از 3 درجه سرد خواهد شد. اما ریزش این برف اول ساکنان تاجیکستان را نگران کرده است که هنوز به زمستان خوب آماده نشده، هوا بر محل سرد شده است.
بله براد، مقامات تاجیکستان در آستانه این سردی ها بارها به مردم وعده دادند که بحران انرژی سال گذشته امسال تکرار نخواهد شد و مردم نسبت به سال گذشته با برق و گاز بهتر تامین خواهند بود.
درست است، چون این وعده ها بودند و هنوز هم هستند، اما ساکنان دوشنبه به این وعده ها چندان باور ندارند. اسلام مومنزاد همکارم در دوشنبه امروز پس از باریدن نخستین برف این گزارش را تهیه کرد.
جمیله بیدولایه و رئیس آژانس هواسنجی تاجیکستان میگوید وارد شدن هوای سرد به حدود تاجیکستان از جانب شمال منجر به ورودی بر محل زمستان در کشور شده است. وی میافزاید هوای سرد و ریزش برف در تمام مناطق کوهی تاجیکستان تا 10 روز دیگر ادامه خواهد کرد و بعداً در کشور باز هوا گرم خواهد شد. خانم بیدلایوه میافزاید سنجش های مرکز هواسنجی حاکی از آنند که زمستان امسال مانند سال گذشته سرد نخواهد شد و چند درجه هوا در قیاس با سال گذشته نرمتر خواهد بود.
پیشگوی سیموها این پیشگوی کلیماتولوژی هستن و درستی این گناه پیشگویی از 50 تا 65% رو تشکیل میدهد و به هر حال از روی پیشگویی یعنی میشه موهای که ما برای ماه دکادر انوار و فیران کردیم و تن به سال 2005 درجه گرم تر است.
بر محل آمدن زمستان امسال در حال است که مردم تاجیکستان سالی گذشته یک زمستان سردترین را که در 25 سال آخر نظیرش نبود است پس سر کردند. زمانی که در کشور سردی هوا حدود 25 درجه بود، مردم با کمبود شدید نیروی برق و گاز طبیعی مواجه شده، کشور در حال بحران شدید انرژی قرار داشت. اما امسال مقامات تاجیکستان به مردم وعده می‌دهند که بحران انرژی سال گذشته امسال تکرار نخواهد شد. شریف خان سمیوف رئیس شرکت برق تاجیک میگوید وضع تامین مردم با برق نسبت به زمستان سال گذشته بهتر خواهد شد و میگوید امسال تاجیکستان از ترکمنستان و ازبکستان بیش از 1 میلیارد کیلووات ساعت برق خریداری میکند و همچنین بر اضافه به کار شروع کردن اگریگات 3 نیروگاه برقی و آبی سنگ توده 1 و تجدید شبکه های گرمدهی دوشنبه یاوان تولید نیروی برق را بیشتر میکند.
بغیر از این برای تیوری شهر دوشنبه امسال 1 با ساختار تشکیل شد و در یک جای خالی ما 4 تا اداره شبکه برقی ناحیوی تشکیل کردیم. در هر ناحیه 4 عدد ماشین برای خدمت رسانی تامین کردیم و همین روز با 4 عدد ماشین دیگه بود واردات کردیم.
اما سید مراد سید اکرموف ساکن شهر دوشنبه میگوید مقامات تاجیکستان سالهای پیشین نیز به مردم چنین وعده ها داده اند ولی زمستان های گذشته نشان داده است که وضع انرژی کشور سال از سال بدتر شده است و میگوید محدودسازی تامین نیروی برق در کنارهای شهر دوشنبه قبل از باریدن برف اول هنوز در ماه سپتامبر جاری شده است.
هر سال همین مسئله خنکی گپ میزنیم لیکن تروبای پایس میکردند گرمی میدادند از قوای برق کمتر استفاده میبردیم.
در همین حال عبدالعزیز کبیروف ساکن دیگر شهر دوشنبه میگوید او به امید وعده های مقامات نشده تمام مبلغش را برای خریداری هیزم و انگشت صرف کرده است.
ای حوزه هوای تا پست اومد زده عجب نیست که خنکی سخت نشه. کمر شنموی لازم شنموی چوب شنموی چوب شنموی کمر شنموی همین قتی سرگردانی شرایط حوزه رو کمر گرفتن شبچم بسیار واز بینه واز بینه شمی که یا لینچدر 50 کیلو کمر نسای میرا 20 میگا مویا و دموی هلی کم زیاد اگر جو بیون 20 متن بگیریم.
اسلمی مومنزاد رادیوی آزادی دوشنبه.
برف اول در دوشنبه و نظری ساکنان درباره مشکلاتشون در زمستان این سال.
البته برای یک نکته دیگر نیز هست. در کشورهای پیشرفته برف نخستین با خود خوشحالی و خرسندی ها نیز میارد. مردم در کشورهای مختلف با آمدن برف اول مراسم های ویژه دارند.
بله نور محمد، در تاجیکستان نیز چنین مراسم هست. آدمان به دوستانشون به اصطلاح برفی می نویسند. ولی سالهای اخیر با فرارسی فصل سرما بر اضافه مشکلات اقتصادی و اجتماعی حرکت ساکنان از یک منطقه به مناطق دیگر مشکل تر شده و جاده‌های خراب تقریبا کس ناگذر می شوند. در ضمن باید گفت که در جاده‌های کوهستانی کشور اکثرا با باریدن برف و سردی ها نگرانی ساکنان بیشتر می شود که در پی صدمه های پرقربانی نیز داشته است.
بله براد، ما از سالهای پیش می دانیم که برف نخستین در چنین راه ها به ویژه در گردنه ها با خود قربانی ها نیز آورده بود.
متاسفانه اخیرا پس از سردی های نخستین در گردنه شهرستان در شمال کشور چنین یک صدمه نقلیاتی رخ داده است که باعث کشته شدن یک نفر گشته است. در این باره همکارم شاهین روشن از پنجکن گزارش می دهد.
بر اثر یک صدمه نقلیاتی در گردنه شهرستان شهرهای خوجند دوشنبه یک نفر کشته و 2 نفر دیگر با جراحات های مختلف بستری شدند. عبدالغنی جورکولوف معاون سردار بازرسی دولتی اتومبیلی ناحیه عینی ضمن صحبت به رادیو آزادی گفت صبح روز 11 نوامبر سال روان یک سبوکرو تنبه اپل به هنگام عبور موضع گوشتپن قسمت شهر دوشنبه خوجند از سوی ناحیه عینی و علت یخ بودن راه از مسیر خارج و به زخمای 200 متره سرازیر شده است. با تایید همین منبع بر اثر این حادثه یک مسافر جان خود را از دست داده، راننده و یک مسافر دیگر با زخمای گوناگون در بیمارخانه بستری شدند. بر همین حال مسافران و رانندگان مسافربر و بارکش اظهار نگرانی از آن میکنند که های شاهرای خوجند دوشنبه و دشوارگذر بودن گردنه شهرستان و قسمت شمالی و جنوبی نخل انزاب و ویژه در سرما و بارش برف نه تنها مشکلات زیاد به بار می آورند بلکه می بینند آنها باعث صدمه های نقلیاتی و فوت آدمان می شوند. نرزالله آقای محمدوف یک تن از مسافرانی که بنابر خرابی راه و بارش برف زیاد 8 ساعت را در گردنی شهرستان بکرده است، در این بابت گفت
در راه قریب یک 7 ساعت سوتین برای گلدوزر را تولد کرد.
طی یک ماه اخیر در گردنی شهرستان و قسمتی شمال تونل انزاب سه صدمه رخ داده است که بر اثر آن 4 نفر کشته و 6 نفر جراحات های مختلف برداشتند و یک ماشین بارکش تمغه کمک با موادش بازیر شده و کلی نابود گردیده است. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
صدمه نقلیاتی در گردانه شهرستان که باعث کشته شدن یک نفر و جراحت برداشتن دو کس شده است. و باز هم خبر در رابطه با اومدن سرما.
گروه از زنان شهر صنعتی قیرقوم واقع در 20 کیلومتری شهر خوجند و مقامات محلی شکایت بردند که در این روزهای سرد و بارانی یا حتی برفی از نداشتن برق و گاز در منزلهای خود در بناهای بسیار طبقه رنج میبرند.
این گروه حدود 70 نفری در نزد بنای شهرداری با تجمع برخواستند. ساکنان خواستند به منزلهای آنها برق حداقل روزانه انتقال داده شود تا در آغاز فصل سرما از سردی و نداشتن غذای گرم صحتی خود را از دست ندهند.
همکاری ما معصوم محمد رجب که این موضوع را در خوجند پیگیری کرده است میگوید برخلاف وعده های پی در پی مقامات تاجیکستان در این باره که در فصل سرما حداقل ساکنان بناهای بسیار طبقه را به برق نخواهند گذاشت، ساکنان بسیار شهرها و مرکزهای نواحی سوخت حتی روزانه در منزلهای خود برق نداشتند.
مفزونه نام یک ساکن شهر قیرقوم که با اهل آیلش در آشیانه سیومی یک بینای پنج طبقه بسر می برد می گوید با سه فرزندش از نبود برق و گاز در منزلش در عذاب است. برق به منزل آنها از ماه سپتامبر اینجانب تنها در صبح و شام 3-4 ساعتی انتقال می یابد و تماما گازی طبیعی ندارند. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که امروزها بیماری سرماخوردگی دارد، ولی به خاطر فرزندانش از روز 6 نوامبر به گروه زنان پیوست که از شهرداری تقاضای انتقال برق و گاز به منزلشان را دارند. وی افزود با وجود آن که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مراسم افتتاح نیروگاه آبی برق سنگتوده یک گفت که ساکنان بناهای بسیار طبقه در تاجیکستان در این فصل سرما به برق گذاشته نخواهند شد، از این گونه امتیاز محرومند. ضمناً به مثل شهر قیرقوم به منزلهای ساکنان بسیار شهرها و مرکزهای نواحی سوخت هم در این شبانه روزها تنها 6-7 ساعت برق از روی معیار انتقال داده می شود. بر پایه اطلاع اداره برق سوخت، این منطقه تاجیکستان امروزها در شبانه روز حدود 7 میلیون کیلووات ساعت برق می گیرد که تنها نیمی نیاز منطقه را برآورده می سازد. رحمت برهانوف معاون رئیس شهر قیرقوم در صحبت با رادیوی آزادی گفت شهرداری در پی شکایت ساکنان به بهبود تامین منزل آنها با برق و گاز اقدام کرده است.
آغازش بیز میسان گزارانی بود، ما 65000 لیمیت دادن. مرکزی شهر برد ساعت برد
وی افزود در حال حاضر قیرقوم حدود 300 هزار کیلووات ساعت نیروی برق در شبانه روز دریافت میکند که قسمت عمده آن را 15 کارخانه صنعتی شهر فرو میبرد و برای تأمین اهالی برق نمیرسد. شهر قیرقوم واقع در کنار خوجند دارای بیش از 30 هزار اهالی بوده، یگانه نیروگاه آبی برق در ولایت سوخت در کنار این شهر جایگیر است. آقای برهانوف همچنین افزود که شهرداری قیرقوم برای بهبود تأمین اهالی این منطقه با گازی طبیعی یک گروهی ویژه تأسیس داده است. با گفته وی بعد از تفتیش این گروه تنها ساکنان خوشبخت آن منزل ها که در نزد اداره گاز قرض ندارند در دوام 2 ساعت شب در خانه های خود گازی طبیعی خواهند داشت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، قیرقوم، خوجند.
شکایت زنان شهر قیرقوم با مقامات محلی از نداشتن برق در منزل های بسیار طبقه.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید، پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
و اکنون یک گزارش از شرق تاجیکستان. بیش از 5000 نفر ساکنانی چند روستای جماعت تگوبای ناحیه رشت از تماشای تلویزیون تاجیکستان محروم ماندند. سبب اصلی پیش آمدن این مشکل مردم تخریب تجهیزات موجگیر در این منطقه بوده است.
اضافه بر این ساکنان این دهات حتی به نشریه ها و امواج رادیویی کشور یا تاجیکستان دسترسی نداشتند. همکار ما محمود شادی در رشت با ساکنان مصاحب شد و این گزارش را به ما فرستاد.
دوام یک ماه اخیر ساکنان پنج دهه جماعت تگوبای ناحیه رشت از تماشای تلویزیون کاملا محروم ماندند. سبب چنین یک مشکلی پیش آمده را مردم این دهات در ویران بودن یگانه دستگاه موج پراکنی در این مواضع میدانند. میرخواجه عطایی ساکن روستای خیلمانی که این دهه حدوداً 300 خانواده داشته است بر رادیو آزادی گفت با وجود مراجعات چند دفعه اینا کسی در رفع این مشکل کمک نکرده است. اما خانم سکینه ساکن دیگر این جماعت در یک خلای اطلاعاتی قرار داشتن مردم را تایید نموده گفت نرسیدن موج‌های شبکه های رادیوی کشور دوام دو سال اخیر تلویزیون یگانه منبع اساسی اطلاعات رسانی اهل این روستاها گشته بود.
بعد این ما میخواهیم که همین تلویزیون باشه که تلویزیون رو خونه تماشا کنه فرزند و قدیر دبانی که همین چون 3 ساعت سویتی که میتیم و از یک ماه میشد که از تلویزیون ها محرومیم.
و اما نظرالله محمدوف کارمند ایستگاه تلویزیون و رادیو در شهرک غرم که این نهاد مسئولیت تامین تماشای تلویزیون و شنیدن رادیو را برای مردم داشته است میگوید تا کنون از ساکنان این جماعت در رابطه با چنین یک مشکلی پیش آمده کسی مراجعه نکرده است.
ما وقتی که در ما مراجعه کردن که برای ویران بودن یکان استانسه پستن بوی خواهد ما حتما که باید راحت ما
و اما دسترسی نداشتن به امواج تلویزیون تاجیکستان در برخی دهات نوراباد و طویل‌دره نیز مشاهده می شود. این در حالی است که مسئولین ایستگاه های رادیو و تلویزیون در رشت می گویند بعد از عملی سازی برنامه حکومتی موج سامان با نصب چند عدد دستگاه موجگیر بیش از 90% اهالی در این منطقه و تلویزیون تاجیکستان دسترسی داشتند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
عدم دسترسی ساکنان بعضی دهات ناحیه رشت به موج‌های تلویزیونی و رادیوی تاجیکستان.
و شنوندگان گرامی با ترانه برنامه‌های شامگاهی رادیوی آزادی را به پایان می‌بریم.
برنامه‌های بعدی ما ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه آغاز می‌شوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خوزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم برات یوسفی در دوشنبه با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا حافظ.
شب خوش.
شب بقیسه دل من گوش می‌کنم. امشب بقیسه دل من گوش می‌کنم. فردا مرا چوکه فراموش میکنی، فردا مرا چوکه فراموش میکنی. امشب دل من غصه داره، امشب دل من غصه داره. دل من غصه داره، امشب دل من غصه داره. Thank you. من خود صدا دارم.